این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
محوطه گفتگو.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه محوطه گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه با قهرمانان، مدال‌آوران، پیشکسوتان، نام‌آوران، تاریخ سازان، افتخار آفرینان و عزیزانی که در ورزش کشورمون در بخش‌های مختلف نقش‌آفرین بودند، سرنوشت‌ساز بودند، تأثیرگذار بودند و به عبارتی حضورشون و بودنشون به رشد، پیشرفت و ارتقاء ورزش کشورمون کمک کرده هم کلام و هم صحبت می‌شیم، خاطرات گذشته رو مرور می‌کنیم تا لحظات و دوران پرفراز و نشیب زندگی این عزیزان دوباره زنده بشه و در خاطره ها باقی بمونه. در این برنامه دعوت کردیم از مردی که اثرات مثبت حضورش به عنوان مربی در کنار و همراه بسیاری از تیم‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و به ویژه فوتبال باشگاهی و فوتبال ملی باعث و موجب کسب موفقیت‌های بیشماری برای ورزش ما شده. آقای ولی‌الله سالنیا، سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به برنامه محوطه گفتگو.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما برادر محترمم جناب آقای شکری و همچنین شنوندگان پرفاقرص این برنامه عزیز، خوشحالم که مجدداً در خدمت شما هستم و من سالیان سال با دعوت شما و عزیزان در صدا و سیما همیشه با مردم عزیزم گفتگو کردم و این گفتگوها خیلی وقتا الان اثراتشو داریم میبینیم که همیشه تیمایی که من بودم، حالا از پرسپولیس، استقلال و تیم‌های ملی، چون 24 تا تیم ملی کار کردن، کار ساده و شوخی نیست. از 5 صبح بیرون بودم تا 11 شب. نمیدونستم کی نهار خوردم، کی صبحونه خوردم و کی شام میخورم. فقط به عشق مردم، به عشق آب و خاکم و به عشق عزیزانی که ورزش رو از جون دل دوست دارم. ممنونم که ما رو دعوت کردید.
درود بر شما، زنده باشید. خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحال شدم که شما رو دیدم.
قربون شما.
زنده باشید. الان چی کار میکنید؟
در حال حاضر من به عنوان هیئت رئیسه فدراسیون آمادگی جسمانی
بله.
و تندرستی که ریاستش با آقای گواریه که ایشون از هم دانشجوهای خود ما بوده، هم همشهریان ما، زحمت کشیدن ما رو دعوت کردن. چون سالیان سال من
کار مشاوره انجام
به عنوان عضو هیئت رئیسه بله، و چون در انتخابات و مجمع 53 رأی داشتیم که من 52 رأیش آوردم. دنبال او یه نفر میگردم که یه شیرینی بهش بدم که چرا به ما رأی نداد.
خیلی عالی، خیلی عالی. از خودتون بیشتر بگید که حالا خیلی ها میدونن که شما دوم میدانی رو شروع کردید. ماده اصلیتون 110 متر مانه بوده اما در آسیایی دهگانه شرکت کردید. از اون دوران یه صحبت کوتاهی بفرمایید.
بازی‌های آسیایی تهران سال 53، در اون سالهایی که من شروع کردم به کار و اینا، خب طبیعتاً باید یه مواردی رو می داشتیم. مواردش این بود که من تکرشته اول می رفتم، از 110 مانه آموزشگاه های کشور اول شدم. ولی در بازی‌های آسیایی چون ما کسی رو دیگه به اون صورت نداشتیم، پیشکسوتای ما دیگه بازنشست شده بودن و آقای اصغر کریمی بود که بعد از آقای نجم الدین فارابی ایشون پرچمدار دهگانه بودن، ولی بعد از ایشون دیگه این پرچم رو ما گرفتیم و کاری کردم که سوای قهرمانی و اینکه رکورد دیرینه رو شکوندم که 22 سال مونده بود. این رکورد من سال 57 مربوط به آقای نجم الدین فارابی بود که در المپیک ملبورن به دست آورده بود و رکورد ملی ایران بود. تونستم این رکورد رو ارتقا بدم و شروع کردم به سازندگی. زمینه که کار قهرمانی می کردم، پشتوانه هایی واسه دهگانه ایران ساختم که یه چیزی حدود 12-13 نفرشون بچه های لرستان و شهر زیبای بروجرد بودن. به همه خاطر دینی رو که نسبت به دوبه میدانی داشتم، هم در تدریس در دانشگاه و هم این که در کار سازندگی، این افتخار رو داشتم که یکی از سازنده های این رشته بودم.
اشاره کردید که در بروجرد به دنیا آمدید. چی شد که اصلا علاقمند شدید به دوبه میدانی؟
خدمت رو عرض کنم، ما خب شهر بروجرد یه شهریه که به ورزش خیلی اهمیت میدن و بیشترین تحصیل کرده ها رو به جرئت میتونم بگم در تربیت بدنی و علوم ورزشی بروجرد داره و کلن منطقه لرستان، خرم‌آباد، بروجرد و علی گودرز، درود، همین شهرها اکثرا علاقمند به ورزشن. چون اونجا لحاظ طبیعت، تغذیه سالم، آب و هوای خوب، مناسب، میشه رشته های خیلی زیادی رو تمرین کرد، کار کرد. اولین کارم خب از مدرسه که شروع کردم با والیبال بود و بسکتبال. بعدش اومدم سمت دو میدانی به دلیلی که ما یه مربی خیلی خوب داشتیم، جاوید نام، آقای کاروان، که واقعا حق بسیار زیادی به گردن من و خیلی از ورزشکارهای لرستان و شهرستان بروجرد دارن. ایشون ما رو تشویق کرد، گفت قد قوارت بلنده و اولین قهرمان کشوری رو سال 1349 من در تهران با سن 16 سال شرکت کردم و همین باعث شد که دیگه دوبه میدانی رو ترک نکنم. و جناب شاکری، موقعی که شما ورزش شروع میکنی، خب چون استعدادیابی به اون معنا تعریف هنوز نشده تو جامعه ما، باید مربی‌ها تشخیص بدن جاهایی باشه که سنجش و اندازه‌گیری این کار اتفاق بیفته، میزان علاقه خانواده و خود بچه ها. ما چون پیشکسوتایی داشتیم در دوام میدانی که زودتر به تیمای ملی رسیده بودن، مثل جاویدنام آقای هوشنگ ارشدی در دوهای 120 400 متر میرفت که در 400 بازیای آسیای تهران مقام سوم آوردن. به همون خاطر آقای گودرزی و خیلی از بچه‌ها که زودتر از ما به تیم ملی رسیده بودن، اینا همه انگیزه میشد که ما راهمون رو به این ترتیب انتخاب کنیم. خب قد و قوارم بلند بود، به همه رشته های دو میدانی موادش سر کشیده بودم، از پرش طول، سگام، بعد دوهای سنگین، دوهای سبک، نیمه استقامت، تا اینکه دانشجو شدم و اومدم تهران سال 51. وقتی اومدم تهران خب دیدم که همه همشهری های من که با اون انتخاب شدن اکثرا دو میدانی کاریم. بله. و این رشته رو دیگه رها نکردم، ولی خب در کنارش خودتون استادیم و چون تحصیلاتتون تربیت بدنیه، میدونید که دانشگاه ها و دانشگاه های تربیت بدنی همه اهمیت میدن به کل رشته ها. یعنی کسی رو که میگن کارشناس، واقعا باید کارشناس همه رشته ها و ورزش ها باشه. در اون موقع هم واقعا لحاظ کنکور خیلی سخت میگرفتن که نخبه ها رو بتونن جمع و جور کنن و این دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی که اول اسمش مدرسه عالی ورزش بود، به این ترتیب ماها رو انتخاب کرد که تمام رشته های ورزشی رو از ژیمناستیک، شنا، فوتبال، بسکتبال، دو و میدانی و حتی تستای فیزیکی، پزشکی، همه اینا رو میگرفتن که کسی به بیراهه به این شغل نیاد. و بسیار آزمون قشنگی داشت و خیلی قوی بود و ما افتخار میکنیم که در همین دانشکده جز دانشجوهای ممتاز بودم که بعد استخدام شدم اونجا.
یه نکته‌ای که حالا به ذهن من رسید این بود که شما با این همه سوابق و تجربه‌ای که در رشته دو میدانی داشتید، دهه 60 از دو میدانی به سمت فوتبال اومدید. نیاز فوتبال این بود که یک مربی با تخصص دو میدانی بیاد و به این کار ورود کنه؟ علاقه شما بود؟ چه عواملی باعث شد که به سمت فوتبال بیایید و کار بدنسازی در فوتبال شروع کنید که فکر میکنم جزو اولین ها بودین شما؟
بله، اولین نفر من بودم که این رشته رو بله. جا انداختیم تو کل بله. ورزش ایران.
بله بله، توضیح میدید خودتون؟
خدمت رو عرض کنم، من در دوره دانشجویی خب اساتید محترم و دوستان خیلی خوبی با ما کار میکردن از داخلی و خارجی. دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اکثر مدرسینش از آلمان می اومدن.
بله.
دانشکده ما وابسته به تقریبا سیستم تربیت بدنی آلمان می شد. قبلش انستیتو تربیت بدنی بود، بعد شد مدرسه عالی ورزش، بعد تبدیل شد به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. خدمت رو عرض کنم در این دانشکده به خاطر اینکه من دوستان و اساتید و رفقای خوبی با ما کار میکردن، مثل آقای دکتر زلفار نسب که هم کار فوتبال انجام میدادن هم آمادگی جسمانی، و چون خودشون هم در دو میدانی قهرمان دانشگاه ها شده بودن و اینا، به همه خاطر ما با هم یه عهد و اخوت برادری داریم و بستیم. این باعث شد که من در دوره دانشجویی هم بتونم تدریس کنم و هم بتونم که درسم رو تموم کنم. هم خارجی های تشخیص داده بودن هم ایرانی ها.
بله.
به همه خاطر خودتون استثار دارین، مردم عزیزمون میدونن رشته های پایه مثل دو میدانی، شنا، ژیمناستیک، اگر بچه ها از کوچیکی در این رشته ها تعلیم و تربیت ببینن، مطمئنن در بزرگی هر رشته رو که علاقمند باشن موفق میشن. به همین دلیل بود که من در این دوره دانشگاهی هم آمادگی جسمانی تدریس میکردم، هم درس میخوندم و هم دو میدانی. این شد که بعد از اینکه انقلاب شد و سال 61 آخرین مسابقه رو من دادم، خب سابقه زیادی داشتم در ارتباط با دوستانی که در فوتبال با من آشنا بودن. سال 55 که من فارغ التحصیل شدم و استخدام در دانشکده شدم، آقایونی که بیشتر از سمت فوتبال اومدن سمت ما از ملی پوشان، به همه خاطر سعی کردیم که یه مقدار اینا رو نشون بدیم که اگه از رشته دوام میدانی و آمادگی جسمانی استفاده کنن چقدر میتونن در رشته خودشون موفق باشن. من جمله آقای حاجیلو، آقای محمود خوردبین و آقای چنگیز و خیلی از بچه های فوتبال که در دانشکده بودن. به همه خاطر اون سال سالی بود که بهترین بازیاشون رو قبلش که با من کار کرده بودن آقای خوردبین گفت من هیچ آسیب ندیدم. پیشنهاد دادن که ما با آقای پروین دیداری داشته باشیم و به عنوان اولی مربی بدنساز علمی و نوین من تونستم با کارمو با پرسپولیس شروع کنم که نقطه قوتش کار کردن با بچه‌های مصدوم بود که اینا رو چجوری بازپروری کنیم که برگردن. من جمله آقای کیان طهماسبی پا عمل کرده بود و ما برگردونیم و بهترین بازیاش هم کرد. به همین خاطر ما از اون موقع با پرسپولیس سال 61 زمستون 61 شروع کردیم و تا الان که خدمتونیم بالای 40 خورده سال میگذره که این علم جا افتاده در مملکت و خوشبختانه خوشحالم که افراد خوبی گام گذاشتن در این رشته و کل مربیا پی بردن که مقوله آمادگی جسمانی چقدر مهمه در دنیا.
و پرسپولیس در اون دهه موفقیت های زیادی رو در باشگاه تهران به دست آورد و قهرمانی پی در پی داشت.
هفت دوره که اونجا بودم 6 دوره قهرمان شدیم، 1 دوره نایب قهرمان، یک سال که اصلا 3 تا جام گرفتیم و اوج پرسپولیس در اون سالها بود که مردم زیادی رو جذب کرده بود. دیگه نمیتونستن تو استادیوم امجدیه یا همیشه چوری دیگه با مسابقه برگزار کنن، تمام بازیاشون افتاد به استادیوم آزادی.
و از پرسپولیس جدا شدید؟
از پرسپولیس بنا به دلایلی که من هیچ وقت جایی دوست ندارم اختلاف باشه، اختلاف باعث از بین رفتن تخصص میشه.
هر جایی شروعی هست یه پایان کاری هم هستی و همکارتون تموم شد. بعد از پرسپولیس کجا رفتید؟
و چون بنیاد مستضعفان این تیمو گرفت، یه مقدار اختلافاتی بین آقای پروین و مسئولین اونجا به وجود اومد که من دیگه خداحافظی کردم و باور کنید شاید یک هفته بیکار نبودم. آقای پوریدری فرستادن سراغ من، روحشون شاد، و من رفتم
به تیم رقیب.
تیم رقیب، تیم رقیب میگفت که سالیان سال که ما جام نگرفتیم شما باعث شدی، چون بچه ها رو میساختی، خود آقای پروین رو میساختی و ما جامی به نام جام اول مسابقات گیرمون نمیومد.
چند سال استقلال بودی؟
8 سال.
8 سال
که با مربی های مختلفی در اون 8 سال کار کردم. جاوید نام، آقای پوریدری، جاوید نام، ناصرخان حجازی، آقای سکومروخوف، آقای کوخ، آقای دکتر ذوالفقار نسب، اینا مربی ها و سرمربی هایی بودن که در طول این دوران اومدن و با استقلال کار کردن که من ثابت در اختیارشون بود.
چه موفقیت هایی با استقلال داشتید؟
قهرمانی آسیا، نایب قهرمانی آسیا، سومی آسیا، قهرمانی لیگ، قهرمانی حسوی، همه چیزهایی که باید به دست می آوردیم الحمدلله در اون زمان کسب شد.
چه دوره ای از استقلال جدا شدید؟
از استقلال دوره جدا شدم که دیگه آقای پوریدری کنار اومدن، بعدش آقای قلعه‌نویی اومدن. آقای قلعه‌نویی در دورانی که داشتن کار میکردن اتفاقاتی افتاد که آقای کوخ رو آوردن. آقای کوخ مربی بدنساز بود و سرمربیگری نکرده بود و همه خاطر اتفاقاتی در درون تیم افتاد که دیگه ایستادن اونجا زیاد به نفع من نبود. من جایی دوست داشتم کار کنم که آرامش باشه، آرامش باعث موفقیت میشه.
اولین دوره لیگ برتر شما با استقلال بودید.
بله.
در کنار آقای پورحیدری. بله. بازی آخر با مهلوان در انزلی بود. بله. که اگر استقلال مساوی هم میکرد قهرمان میشد.
ما قهرمان میشدیم
ولی مساوی نشد، اون بازی رو باختید.
اون باعثش چند تا از بازیکن‌ها بودن که جوونی کردن و همکاری لازم رو در بازی نکردن و این اتفاق افتاد که ما به عوض که حتی مساوی کنیم یا برد تو چنگمون باشه بازی رو باختیم که اونجا پرسپولیس اول شد.
خب بازیکن وقتی که در یک تیم هست قهرمان بشه خودش هم به هر حال از اون قهرمانی استفاده میبره.
طبیعتاً وقتی تحت تاثیر عواملی قرار بگیره آدم که با صحبت با اشتیاق با آینده که واسهتون بهتر میشه ممکنه گول بخورن و این اتفاق افتاد و همون دوره آقای کوخ آورد.
یعنی شما معتقدین که کنار تیم بودید شما؟
بله من بودم.
معتقدید که کمکاری شد؟
شما درون تیم بودم.
کمکاری شد؟
درون تیم بودم و خیلی حالا اسم نمیبرم چون خودشون میدونن کیان، خط نشون کشیدن مگه استقلال یا آقای پوردری پشت گوششو ببینه که اول بشه و همون اتفاق هم افتاد.
یعنی کمکاری شد؟
کمکاری شد دقیقا.
آقای پوردری در جریان بودن؟
آقای پوردری رو من روز قبل چون اون اده رو می بردم تمرین می دادم که بعدش بتونیم حرکت کنیم به سمت انزلی، بهشون اطلاع رو دادم و به آقای مظلومی هم گفتن. یه ذره شاید یا به شوخی گرفتن یا خیلی جدی روش نظر نداشتن
یا در باورشون نمی گنجید که بازیکن بخواد کمکاری کنه،
نمی گنجه که بعضیا کمکاری بکنن و تیم قهرمانی رو از دست بده. ما حتی با مساوی هم اول می شدیم و این اتفاق باعث شد که آقای کوخ رو بیارن. آقای کوخ هم مربی موفقی نبود.
نه با استعداد فکر کنم نهم شد در لیگ اگه اشتباه نکنم، مقامی به دست
نه مقامی در آسیایی. ما دوره مقدماتی در امارات بازی داشتیم ولی ایشون نتونست تیمو بکشه بالا.
شما در تیمای باشگاهی با پرسپولیس کار کردید، استقلال و یه مدت هم در تیم
خدمت رو عرض کنم. تیمایی که من کار کردم پیکان بوده، سبا باتری بوده، پاس بوده که با پاس بازم به مقدماتی قهرمانی آسیا باشگاه آسیا رفتیم، بعد تاکسیرانی بوده، صنایع عراق بوده، تیم نفت آبادان بوده که به لیگ برتر رو بردیم با آقای دکتر ذوالفقار ناصب. خدمت رو عرض کنم تیمای خیلی زیادی بود که من با اینا بعد از پرسپولیس استقلال کار کردم.
با تیم المپیک هم در مقدماتی بارسلون 1992
حالی.
شما در کنار آقای حسن حبیبی، آقای ذوالفقار نسب، آقای اردشیر لارودی بودید.
یکی
تیم بسیار خیلی خوبی داشتید.
یکی از بهترین تیم‌ها جام شکری تیمی بود که باید به المپیک بارسلون حتما میرفت. منتها همونطور که اتفاقات راجب فوتبال در بزرگسالان اتفاق میفته سرایت میکنه به رده های پایین تر، من جمله تیمای پایه مثل امید، جوانان و جوانان و نهالان، چون اینا همینطوری به سلسله مراتب باید بیان بالا. به اعتقاد من اگه درون این تیما کوچکترین اختلافی بیفته باعث میشه که تیم بالا نیاد و رسیدگی کامل نشه. در اون دوره خب آقای حسن حبیبی که امیدوارم خدا شفاشون بده و در بستر بیماری هستن، یکی از بهترین زحمتکشترین و با اخلاقترین سرمربیایی بوده که همیشه ایران به خودش دیده و تیم پاس دیده و همیشه کمک حال فوتبال بودن. دکتر ذوالفقار نسب با تحصیلات عالی، با قهرمانی ملی در باشگاه های پرسپولیس و باشگاه های پاس مختلف کار کرده بود و آقای لارودی با اون تجربه خوبشون در زمینه مطبوعات، مربیگری پایه ها ما اکیب خوبی رو تشکیل داده بودیم،
بازیکنای خیلی خوبی داشتید،
بازیکنایی داشتیم که همشون بدون استثنا ملی پوش بودن، ملی پوش شدن بعد از اون تیمی که آقای حبیبی جمع کرد، اکثرا به تیم ملی دعوت شد.
اما متاسفانه بازی با قطر 8 بازیکن روز قبل از بازی هنوز تهران بودن.
2 ساعت مونده بود به بازی، این بازیکن ها رو به ما دادن. گفتیم چه اتفاقی افتاده؟ گفتن ما رفتیم که خودمون رو به شما برسونیم توی پادگان. نامه ما رو انداخته بودن توی کشو، پنجشنبه جمعه تعطیل و فلان و اینا. خلاصه
تو 8 بازیکن اصلی و ترکیب اصلی بودن، مثل
دقیقاً
8 چند تا بود.
دقیقاً 8 تاشون فیکس بازیکن های ما بودن. موقعی که به ما رسیدن گفتن ما فقط اجازه بدیم این 2 ساعتی که مونده به بازی غذا نخوریم، فقط بخوابیم، چون ما چند روز توی پادگانا بدو بدو ایور دنبال ناممون بودیم. خب اگه سیستمی بخواد که اختلاف نباشه درون سیستم، تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال و عواملی که دارن این ارگانا رو مدیریت میکنن، این اتفاقات نمیفته. در اون دوره کمیته ملی المپیک دبیر محترمشون آقای افشارزاده بود، بعد دبیر فدراسیون آقای مصطفوی بود و رئیس جناب آقای نوآموز بودن.
بعد
به همین خاطر میگم یه مقدار کوتاهی از جانب تدارکات و قسمت مدیریت و سرپرستی اتفاق افتاد که این بچه ها دیر به ما برسن. با این وجود ما اونجا 2-0 باختیم، ولی در اینجا جبران کردیم، در بازی‌های دیگه جبران کردیم و متاسفانه سازشی بین امارات و قطر ایجاد شد که حتی ما با گلای زده بیشتر که به همه تیما داشتیم ما نتونیم
صعود کنیم. بازی آخر 7 زدید ولی
بله به پاکستان زدیم. بله به همه خاطر تیم بسیار تیم خوبی بود و حقش بود المپیک بره. از اون به بعد هر اتفاقی افتاد همین مشابه این قضیه اولین بار بود که به ما خورد. بازیکن‌ها رو باشگاه ها به تیماشون ند، به تیم ملی ندن، به تیم امید ندن، کمکاری از طرق مختلف بشه و این کارشکنی ها بالای 44 سال طول کشیده و هنوزم در آرزوی رفتن به المپیک هست.
و این اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها اگر فنی باشه میتونه کمک کنه به پیشتر و توسعه، ولی
فنی نیست. اصلا فنی نیست،
شخصیه بیشتر.
شخصیه، دوست دارن مثلا تیم بره بالا یا دوست دارن نره بالا، یعنی نخوان بره بالا. به همین خاطر ما در سنین رده های پایه بسیار بچه های با استعدادی پیدا میشن و مربی ها زحمات زیادی در شهرستان ها و استان ها میکشن که این بچه ها پرورش کنن، پرورش پیدا کنن، رشد پیدا کنن، مدارج رو درست طی بکنن. تا یه حدی که میان دیگه از اون به بعد میرن توی دل باشگاه ها، آیا باشگاه خوشش بیاد که به تیم ملیشون رو بده یا نده. همه رو شما دارین از طول این 44 سالی که ما با تیما کار کردیم و تیممون نرفته المپیک دارین به وضوح میبینیم.
آقای سالنیا، فقط تیم امید نبود که حالا 1992 به بارسلون نرفت، ما تیم بزرگسالان هم در جام ملت‌های 92، بازی آسیای 94، مقدماتی 94 موفق نبودن و تقریبا فوتبال ما یک شرایط روبه افول داشت. اما به ناگاه و در سال 1996 یک اتفاقی در فوتبال ما افتاد، یک تصمیمی گرفته شد که فوتبال ما تقریبا دگرگون شد و با نتیجه‌ای که این تیم در امارات گرفت، یه نسل طلایی از بازیکنهای جوان فوتبال به فوتبال ما معرفی شدند و در مسابقات جام ملت‌های آسیا 1996 به هر ترتیب محمد مالی‌کهن که کمتر کسی فکرش رو می‌کرد به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد، رفت امارات و از اونجا با نتایجی که گرفت، عرض کردم حتی زمینه ساز حضور بازیکنایی برای جام جهانی 1998 شد. در مورد اون تیم بیشتر صحبت کنیم ما.
خب من افتخار داشتم که در اون تیم بودم و در کنار آقای مایلی کوهن، آقای فریاد شیران، آقای جهانپور عزیز که واقعا یه کادر خیلی خوب قوی و خیلی ها فکرشو نمی کردن که این تیم بتونه
نتیجه بگیره.
نتیجه بگیره.